با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزارش های این ساعت توجه فرمایید. عامل تیراندازی به دانش آموزان یک دبیرستان در سراوان بازداشت شد. نیروهای شیعه حوثی آتش بس 5 روزه عربستان سعودی را پذیرفتند. و 200 نماینده مجلس از دولت خواستند نتایج مذاکرات هسته‌ای را برای بررسی به مجلس ارائه دهد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. یک دانش آموز سراوانی که روز شنبه هم مدرسیش را به رگبار بسته بود، شماری از هم مدرسه ایهایش را به رگبار بسته بود، بازداشت شد. به گزارش روزنامه ایران، فرمانده پلیس سراوان اعلام کرده است که عامل تیراندازی روز شنبه به دانش آموزان دبیرستان پسرانه دانشگاه در سراوان دستگیر شده است. به گفته سرهنگ محسن داوودی، پس از درگیری 2 دانش آموز در خارج از مدرسه، متهم پرونده روز شنبه مسلحانه به دانش آموزان مدرسه حمله کرد. نیروهای شیعه حوثی پیشنهاد آتش بس 5 روزه بشردوستانه که عربستان سعودی مطرح کرده بود را پذیرفتند. شبه نظامیان حوثی در این حال اعلام کردند که به هر گونه تخلف از این آتش بس واکنش نشان خواهند داد. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از صنعا پایتخت یمن میگوید که نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن نیز با آتش بس موقت پیشنهادی از سوی عربستان سعودی موافقت کردند. این موافقت همزمان با بمباران اقامتگاه آقای صالح از سوی جنگنده‌های سعودی اعلام شد. آتش بس پیشنهادی از سوی عربستان از سه‌شنبه 22 اردیبهشت برقرار می شود. این در حالی است که مقام‌های بلندپایه کشورهای امیرنشین خلیج فارس برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته راهی ایالات متحده خواهند شد. در همین حال وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نایف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن و کمپ دیوید می‌فرستد. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان گفته است که این اجلاس مصادف است با آغاز آتش بس 5 روزه در یمن. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با بیش از 200 امضا به مصوبه اخیر سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی هسته‌ای با ایران واکنش نشان داده اند و خواستار بررسی نتایج مذاکرات در مجلس شورای اسلامی شده اند. در این بیانیه که روز یکشنبه در مجلس خوانده شد، نمایندگان با زیاده خواهی خواندن مصوبه سنا به مذاکره کنندگان ایرانی هشدار دادند که وارد کردن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تایید نتایج مذاکرات عامل چانه‌زنی به حساب نمی آید. از شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های بامداد ایران انعکاس یافته توجه فرمایید. همکار ما میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده گفتگو کرده است.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش از مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با توقف مذاکرات و طرح سفوریتی که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری اون رو تدارک دیده بودند خبر داده و نوشته که در مجموع این تر اصلا در مجلس مطرح نشده و نمایندگان به جای اون یک بیانیه صادر کردند. یکی از عکس های صفحه‌ای که روزنامه اعتماد، عکسی است مربوط به محمود احمدی نژاد و این روزنامه گزارش مفصلی داره درباره فعالیت های انتخاباتی آقای احمدی نژاد. یک گفتگو هم روزنامه اعتماد داره با آقای ابراهیم نکو که نماینده مجلس هست درباره دکتراهایی که با دیپلم جعلی در سیستم آموزش عالی طی سالهای 84 تا 92 صادر شده. اما روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ایشون گفته که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره فایده ای نداره، چرا که 2 سال دیگه دیشی وجود نداره و سیستم های دیگری ماهواره دریافت خواهد شد. تیتر یک این روزنامه هم مربوط است به کشف یک واسطه دیگر گازی که این بار گاز ایران رو فروخته به کشورهای عربی و 5,200,000,000 به وزارت نفت بدهکار هست. اسم این شخص ذکر نشده. روزنامه قدس هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اختلاف 130 برابری حقوق برخی مدیران و کارگران، و عکسی که خودش رو هم به اعزام کشتی نجات از ایران به یمن اختصاص داده.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که طرح سفوریتی برای توقف مذاکرات پیش از طرح در مجلس با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده.
بله، روزنامه آفتاب یزد در گزارش مفصلی با تیتر طرح دلواپسان نیامده رد شد اشاره کرده که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری طرح سفوریتی رو تدارک دیده بودند که در صورت تصویب این طرح مذاکرات ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک به حالت تعلیق در می آمد، تا اون چیزی که این نمایندگان از اون به عنوان تهدید کلامی یاد می کردن رفت بشه و بعد از اون مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اما روزنامه آفتابی از نوشته که بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله فراکسیون رهروان ولایت که طیفی از اصولگرایان هستند و تقریبا اکثریت مجلس رو دارن، با این طرح مخالفت کردن. در نتیجه این طرح در مجلس مطرح نشده اصلا، و روزنامه ایران هم دلیل عدم طرح سفوریتی در مجلس رو مخالفت علی لاریجانی با این طرح توصیف کرد.
روزنامه شهروند از نامه 700 استاد دانشگاه به سران سه قوه برای صیانت از حریم دانشگاه خبر داده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 706 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی از اونها خواستند که حریم دانشگاه صیانت کنند، و به ویژه در این نامه اشاره شده به لغو برخی از سخنرانی‌ها و فشارهایی که برای جهت‌دهی به فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها انجام میشه، و همچنین فشارهایی که به استادان وارد شده، به ویژه ماجرای لغو سخنرانی و حمله به علی مطهری در جریان سفر ایشون به شیراز و بازپرسی از رئیس این دانشگاه. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی باز شدن فضای دانشگاه ها بود.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره حضور گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب.
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که آقای سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، روز گذشته تایید کرده که گشت های ارشاد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مستقر شدن. ایشون گفته که ما هر بار لازم بدونیم که هر جایی نیاز به صیانت از حریم عمومی هست، نیروهای گشت ارشاد رو به اونجا اعزام میکنیم، و حالا هم به گفته ایشون هم در ورودی نمایشگاه کتاب و هم در برخی از سالن‌های نمایشگاه کتاب ماموران گشت ارشاد حضور دارند.
یک آگهی جنجالی برای استخدام منشی عنوان گزارشی است در روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز یک آگهی رو منتشر کرده در کنار اون گزارشی که در این گزارش اشاره شده که در آگهی که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ منتشر شده آمده که به یک خانم منشی تمام وقت فوق لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه مفید نیازمندیم. حالا روزنامه شرق به سراغ چند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رفته. یکی از اینها خانم زهرا کریمی هست، کارشناس اقتصادی، که تاکید کرده تبعیض جنسیتی در ایران و همچنین بیکاری فراگیر تحصیل کردگان سبب شده که برخی از شرکت‌ها این اجازه را به خودشون بدن که برای استخدام منشی هم مدرک تحصیلی دکترا درخواست کنند.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته بود در گفتگو با همکار ما میرعلی حسینی. و ما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که آبگیری حورالعظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانون‌های گرد و غبار از سال پیش آغاز شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که معصومه ابتکار که از این تالاب به عنوان یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار استان خوزستان نام برده، از آبگیری حوضچه دوم آن خبر داده است. آزاده اسدی.
آبگیری حوضچه دوم حورالعظیم آغاز شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه گفت که پر کردن حورالعظیم با هدف رفع کانون‌های گرد و غبار یک سال است که در منطقه آغاز شده است. حورالعظیم، حورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه، بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. به گفته برخی متخصصان و اقلیم‌شناسان، غرق شدن حورالعظیم در ایران و عراق، طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو شود. معصومه ابتکار پیشتر گفته بود سال گذشته برای آب رسانی به هورالعظیم بعضی از آب بندها در محدوده تالاب باز شده است. او پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت است تا سد مربوط به حوضچه سوم هورالعظیم هم باز شود و تالاب پر آب شود. روشی که به گفته برخی از کارشناسان در طولانی مدت پاسخگو نیست. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، یکی از آنهاست.
به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. اما صحبت‌های مطرح شده مثلا در دشت آسرگان به خاطر نبود انگیزه کافی، چون از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبوده این مسئله، سعی کردم برای حفاری‌ها و حفر چاه‌های نفتی به جای استفاده از زیرساخت‌های تکنیکی مناسب کم در دسترس هم خیلی گران نیست تالاب خشک کنند. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، این کارو میشه کرد، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد.
سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورالعظیم برای اکتشاف نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. این سازمان میگوید این آببندها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هورالعظیم و خشک شدن وسعت زیادی از تالاب شده است. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد شرکت نفتی مورد بحث که در هورالعظیم فعالیت داشته به طور رسمی در جلسه مقابله با ریزگردها دعوت شده بود، اما در این جلسه حاضر نشده است. استاندار خوزستان گفته است لایحه علیه این شرکت برای ارائه به دادگستری آماده شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلی آن حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده است. حالا این سازمان میگوید هر گونه فعالیت برای اکتشاف نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به هورالعظیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک پژوهش کرده میگوید مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت‌تر از این بحث هاست.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته.
برخی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگویند برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از عراق را هم در بر میگیرد و به ایران میآید، باید راه حل های دراز مدت تری را پیاده کرد. به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست در تهران، یکی از این راه ها قوی کردن پوشش گیاهی منطقه است.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگردها رو میبلعه. اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگویند برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت را برای مقابله با این پدیده در بودجه سال 94 خورشیدی رد کرده است.
آزاده اسدی نگاهی داشت به طرح آبگیری هورالعظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانونهای گرد و غبار. میرسیم به لحظات پایانی فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر پایانی میرسانیم.